بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که میان حسن و سوء خلق به احتمال ازهر و اقوا در روایات همون رابطه تضاد است، نه ملک و عدم ملک. و با مقدماتی بعد از اینکه بحث حسن خلق را تمام کردیم به سوء خلق پرداختیم و پس از آن وارد ادله شدیم. در حکم سوء خلق مرجوحیت شدیده محل اختلاف نیست. اون چه که میتواند محل اختلاف باشد احیانا همان اختلاف بین این که حرمت دارد سوء خلق به ما هو سوء الخلق یا این که همون کراهت شدیده دارد. در طرف حسن خلق روشن شد که حسن خلق به ما هو استحباب اکید دارد، اما در یک شرایط ثانوی میتواند حکم الزامی داشته باشد. در طرف سوء خلق هم آیا همین طور است یا اینکه نه، این طرف دیگه حرمت و حکم تحریم و الزامی بر آن مترتب شده؟ اینجا دو احتمال وجود داره. همونطور که روشن است و بارها هم بهش اشاره شده، سوء خلق و حسن خلق هم با رفتار ظهور و بروز پیدا میکند هم با گفتار. در رفتار هم یک بخشی از اون رفتارهای بدنی است، بخشی از جلوه ها و مظاهر حسن و سوء خلق همین رفتارهای چهره و بدنی است. مثلا در چهره حسن خلق مثلا بیشتر با چهره و تبسم و امثال اینها نشون داده میشه، سوء خلق بیشتر با چشم و ابرو اینها خود را نشون میده. کمی تفاوت هست، هر دو با حرکاتی از اعضای وجه و چهره نشون داده میشه، بعضی با دهان، بعضی بیشتر با چشم و ابرو و امثال اینها، یا با کلیت رنگ و تنظیماتی که در چهره ظهور و بروز پیدا میکند. بخشی از رفتارها هم فراتر از رفتارهای بدنی است. بنابراین حسن و سوء خلق هم با رفتارهای بدنی ظهور و بروز پیدا میکنه، هم با رفتارها و گفتارها و اقوال. بدنی هم یه بخش مهمش همون حرکات و احوال چهره است، یک بخشش هم حرکات های دیگر بدنه که حالا روی برگردانه دست مثلا امثال این هاست، و یک قسمت هم با نوع حرف زدن و سخن گفتن و امثال این هاست. خب حالا ما وقتی که میگوییم سوء خلق چه حکمی دارد، آیا حرمت است یا کراهت شدیده، مقصودمون همه این هاست، یعنی هر آنچه که عرف اون را سوء خلق به معنایی که تعریف کردیم به شمار می آورد. به ما هو سوء الخلق، نه سوء خلقی که احیانا یک وصفی و عنوان دیگری بر اون مترتبه. چرا؟ برای اینکه سوء خلق گاهی عنوان مثلا استهزا برش مترتبه، یا استخفاف مؤمن برش مترتبه، یا ایزا در بعضی از احوال برش مترتبه. اونا رو طبعا نمیخوایم بگیم چون اونا یه عناوین دیگری زمیمه داره. سوء خلق به ما هوه هوه آیا همون کراهت شدیده دارد یا اینکه دارای حرمته؟ خب حالا گفتیم که ادله رو ما ببینیم در ابتدا، ادله لفظیه و روایاتی که در بحث وارد شده ملاحظه کنیم، ببینیم که می شود از اینها استفاده تحریم کرد یا نه. استفاده کراهت شدیده واضحه، اما استفاده تحریم می شود یا نه. اولین دلیل روایت سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل بود که هم بعضی اسناد معتبر داره هم تعدد روایت به این مضمون داریم و مضمون از لحاظ صدوری قابل اطمینان و اعتماد است. اما به لحاظ دلالی چند احتمال در اون بود و اطمینان به این که افاده حرمت میکنه محل کلام بود. این یک روایت. دلیل دوم به ترتیب، حالا ما اونچه که در باب 135 از ابواب کتاب ایمان و کفر در بهار الانوار آمده مرور میکنیم، بعدم بعضی روایات رو در وسائل و احیانا منابع دیگه. روایت دومی که در این باب آمده از عمالی مرحوم صدوق است، عن ابن الولید عن الصفار عن ابن عیسی عن ابن بذیع عن عبدالله ابن عثمان عن حسین ابن مهران عن اسحاق ابن غالب عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اساء خلقه عذب نفسه، کسی که اخلاق خود را بد قرار بدهد خود را داره شکنجه میده، عذب نفسه. این مضمون عذب نفسه در روایت نهم این باب هم آمده با یک کمی تفاوت. این روایت دوم بود. روایت نهم این است که این از عمالی مرحوم صدوق بود، اون از روایت نهم از عمالی مرحوم شیخ هست، شیخ طوسی است. جماعتون عن ابی المفضل عن نعمان ابن احمد ابن نعیم عن محمد ابن شعبه عن حفص ابن عمر عن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب عن الباقر عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سائخ خلقه یا خلقه عذب نفسه. همون مضمونه، اونجا داره من اساء خلقه، اینجا داره من ساء خلقه عذب نفسه و مضمون یکیه. حالا اونجا اساء داره، اینجا ساء داره، ولی چون داره عذب نفسه احتمالا همون سوء خلق اختیاری رو میخواد بگه. این مضمون ممکنه در بعضی روایات دیگر هم در منابع غیر از بهار هم وارد شده باشه. خب این روایت، حالا هر دو روایت خالی از ضعف سندی نیست، یک اشکالات سندی در هر دو، مخصوصا در روایت دوم که از عمالی شیخ هست وجود داره. اما این مضمون در روایات وارد شده و مطابق با اعتبار هم هست دیگه. سوء خلق یه نوع آثار منفی برای خود شخص داره، انواع آثار منفی برای شخص در همین دنیا در باب سوء خلق وارد شده، مثل خیلی چیزهای دیگه، مثل حسده. یکیش همینه که شخص خود او در رنجه، یا اینکه روزی او تنگ میشه، نمیدونم چیزه از این قبیل. خب این روایت هم روشنه که ازش استفاده حرمت نمیشه بر اساس اون قاعده‌ای که بارها اینجا از اون صحبت شده و اون این است که پیامدهایی که برای اعمال ذکر می شود اگر دنیایی باشد به این سادگی نمی شود ازش استفاده احکام الزامی کرد. غالبا این پیامدها حاکی از یک حکم در واقع ترجیحی یا مرجوحی است، یعنی یک حکم ترجیحی استحبابی یا کراهت و ندبه. اگر در یه مواردی اونها را حمل بر یک ارشاد محض نکنیم و بگوییم حکایتگر از یک حکم هست، حد اکثر حکم استحبابی یا ندبیه، بیشتر نیست. طبق اون بحث های مفصلی که چند بار تا به حال انجام دادیم، در اون بحث ها آثار و پیامدهای افعال را به دنیوی و اخروی تقسیم میکردیم، دنیوی هم به اقسامی تقسیم میشد، اخروی هم به اقسامی تقسیم میشد و احکام اونها را از حیث اینکه افاده حکم شرعی میکنند یا نمیکنند بیان کردیم. در هر صورت این روایت ازش بیشتر استفاده نمیشه، بیش از این که حد اکثر یک کراهت داره. از همین جا چندین روایت دیگر هم تکلیفش مشخص میشه. روایاتی که به احکام و آثار و پیامدهای دنیوی سوء خلق اشاره کردن، عرض شود که مثلا بعضی از این آثار منفی دنیوی در وسائل در ابواب جهاد نفس باب 69 می شود دید. ابواب جهاد نفس باب 69 که مرحوم حره عاملی عنوانش آورده بود تحریم و اساءت الخلق، ایشون عنوان تحریم آورده بود، هم در متن و هم در متن همین روایت چهارمش، همین روایت اینجا بود که من ساء خلقه عظم نفسه، منتها در بله در عرض شود که در ذیل این باب که روایات مستدرک هست چند روایت دیگری که این احکام در حقیقت آثاری از آثار دنیوی رو براش ذکر میکنه، اینا در مستدرک داره که مثلا در روایت 14 ذیل همین باب وسائل که روایات مستدرک هست از قرآن نقل شده، سوء الخلق امیرالمومنین فرمودن سوء الخلق نکد العیش و عذاب النفس، تنگنای زندگی و شکنجه جانه. اینجور روایت دیگرش اینا در قرآنه، سوء الخلق یوحش النفس و یرفع الانس، انسان را به وحشت می افکند و انس را از آدم می گیره. سوء الخلق شؤمون، سوء الخلق یوحش القریب و ینفر البعید، من ساء خلقه عذب نفسه. اینا 5-6 اثر دنیوی است که برای اون ذکر شده. در بعضی روایات هم داره که موجب تنگنای زندگی میشه که حالا همینجا بود دیگه، نکد العیش امثال اینا. بنابراین این روایت 2 و 9 اینجا در وسائل در بهار که در وسائل و کتب دیگر هم از همون عمالی صدوق و طوسی نقل شده، بیان آثار منفی دنیوی است و از این قبیل روایات دیگری هم داریم که انواعی از آثار منفی دنیوی برای سوء خلق ذکر میکنه که در مستدرک نقش شده و بخش متعددی از اونم از غرره. مجموع اینها البته معمولا سند معتبری نداره، ولی سرجمعش مطابق با اعتباره. آثاری از قبیل این که شخص در رنج و تعب روانشناختی قرار میگیره، این یکیشه. یکی این که موجب جدایی شخص و عدم انس با دیگران میشه و همینطور این که موجب از شود که تنگنای در رزق و زندگی میشه، هم تنگنای روانشناختی و روحی داره، هم تنگناهای ارتباطی و اجتماعی داره، هم تنگناهای رزق و روزی را و اقتصادی را برای شخص فراهم میاره. این تنگناهای اقتصادی هم دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که یک معادلات فرامادی است که روایات بهش اشاره میکنه، که معادلات غیر در واقع طبیعی است، یا این که نه، همین معادلات طبیعی رو میخواد بگه. کسی که بد اخلاقه طبعا در عیش هم با زندگی هم با مشکلاتی مواجه میشه. بنابراین این روایت دو نوعی که اینجا آمده در کنار یک مجموعی از روایاتی که پیامدهای منفی سوء خلق را میگه. این پیامدهای منفی بعضیش روانشناختی و روحی و روانیه، برخی دیگرش پیامدهای منفی در روابط اجتماعی و جایگاه اجتماعی شخص، و نوع سومش هم پیامدهایی است که در زمینه رزق و روزی و مسائل اقتصادی فرد ظهور و بروز پیدا میکنه. این سه چهار نوع پیامدهای منفی عمله، منتها کل اینا یک بابه، اینا بیش از کراهت شدیده رو افاده نمیکنه. اگر نگوییم اینا یک ارشاد است و بگوییم نه، این ارشاد را که امام داره بیان میکنه در مقام اینه که حکم شرعی براش ذکر بکنه که بعید نیست، بیش از کراهت افاده نمیکنه.
خود تعذیب نفس هم یک کاری بکنه که سختی بیفته، این خودش مشکل نداره؟
مشکلش همین کراهته. چرا بی خودی خودش از روانی دچار آسیب بکنه؟ مشکله. یعنی البته ما تعیین کراهت به ما یک کراهه نمی کنیم، مرجوعیت شدیده رو میرسونه، ولذا اگر یه دلیل دیگری حرمت رو افاده بکنه این تنافی نداره با هم قابل جمع.
ممکنه یه جوابی مثلا همون تعذیب در یه مراتبش
حرام باشه؟ ممکنه، آره ممکنه، ولی از این نمیشه استفاده کرد. ممکنه. چرا؟ خب اینم دلیل دوم بود که در واقع کل عبارت است از پیامدهای منفی روانشناختی اجتماعی اقتصادی سوء خلقه، که میگیم این بیش از مرجوعیت افاده نمیکنه. دلیل بعد روایت چهارم هست که از قرب الاسناد نقش شده، از هارون ابن مسلم، از مسعدت ابن صدقه، عن صادق، عن ابیه علیه السلام، که نقل میکنه که امیر المؤمنین به ابی ایوب انصاری اینجور گفت که یا ابا ایوب، ما بلغ من کرم اخلاقك، چی موجب این کرامت اخلاقت شده؟ قال، جواب داد که لا اوذی جارن فمن دونه، میگه من همسایگان رو اذیت نمی کنم، ولا امنه معروفن اقدر علیه. ثم قال علیه السلام، اینا رو ازش سوال کرد و او هم گفت من به این دلیل به این درجه اخلاقی رسیدم. بعد امیرالمومنین فرمودن که ما من ذنبن الا و لهو توبتون و ما من تائبن الا و قد تسلم و توبتو ما خلاص سیء الخلق لا یکاد و یتوب من ذنبن الا وقع فی غیرهی اشر من. این دلیل روایت دیگری است که از قرب الاسناد نقل شده. حالا ما هارون ابن مسلم، مسعدت ابن صدقه را تصحیح کردیم، منتها اینجا یک افتادگی داره و خود قرب الاسناد هم محل بحث هایی است که قبلا صحبت کردیم. این روایت می‌فرماد که میگه هر ذنبی توبه ای داره و هر توبه ای هم مقبول می شود غیر از سیئ الخلق، که لا یتوب من ذنب الا وقع فی غیره اشر من. توبه میکنه ولی از چیزی که توبه میکنه در یک گناه دیگری قرار میگیره و هیچطور سالم از توبه بیرون نمیاد. اینم یه روایته که حالا سندش همون بحث قرب الاسناد و اینهاست که خالی از اشکال نیست، اما متن هم به لحاظ دلالت ممکنه کسی بگوید مفید حرمته، ولی قابل مناقشه است این استدلال به این متن هم، برای اینکه می‌فرماد که سوء خلق یک اثری داره غیر از اون آثار دنیوی، و اون اثر اخرویش اینه که این موفق به توبه سالم نصوح خوب از گناهان نمیشه. این ملازمه نداره که سوء خلق الان خودش یک گناه و ذنبه، بلکه میگه موجب این میشود که نتواند از گناهان دست بشوید و توبه سالمی انجام بده. بیش از این شاد نشود از این استفاده کرد. ما من ذنب الا و له توبتون و ما من تائب الا و قد تسلم له توبتو، یعنی ظاهرش اینه که توبه سالم و نصوح و نهایی براش پیدا میشه. ما خلاص سیئ الخلق که لا یکاد و یتوب من ذنب، نه اینکه خود سوء خلق ذنب باشه، از گناهی توبه نمیکنه مگر اینکه در گناه بدتری قرار میگیره. این مانعی نداره که یک چیز مکروه شدیدی باشه که یک اثر اینطوری داره که مانع از این میشه که طرف توبه بکنه. علتش هم اینه که سوء خلق ضمن این که به ما هوه یک امر مذمومی است، منشأ اقدامات دیگری میشه. یعنی سوء خلق موجب میشه که استهزا بکنه، مسخره بکنه، کوچک به شمار دیگری اهانت بکنه، ولذا توبه هم که بکنه از یکی از اینا، چون سوء خلق در او هست، این گناه ازش پاک شد، یه گناه دیگه میاد جلوش. دلیل این که سوء خلق مانع توبه است اینه که سوء خلق یک عنصری است در رفتار انسان که مولد گناهان مختلف میشه. این مستلزم این نیست که خود او هم به ما بابا بگیم یه گناهه.
تعبیر خلق دارم میخواد اشاره به اون حالت پایدار این صفت.
بله، حالا این یکی هم این هم نکته درستیه. نکته دوم هم اینه که ما خلاصی الخلق اینجا نگفته ما خلاصو الخلق، مثلا سیء الخلق آورده که مفید ملکه است، صفت مشبه موجب ملکه است، یعنی ملکه سوء خلق که منجر به اینها میشه. و اینم بله ممکنه، یعنی نکته درستیه، بعید نیست، لااقل احتمالش وجود داره و مانع استدلال میشه. اینم به وجوهی که اینجا هست و نمیشه این رو تمام. دلیل بعدی روایت پنجم این بابه که باز از نظر سند خالی از اشکال نیست، از خصال مرحوم صدوق هست. عن الخلیل عن ابن صاعد عن العباس ابن محمد عن عون ابن عماره عن جعفر ابن سلیمان عن مالک ابن دینار عن عبدالله ابن غالب عن ابی سعید الخدری که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خصلتان لا تجتمعان فی مسلمه، البخل و سوء الخلق. بخل و سوء خلق در این مسلمانی جمع نمی شود. و این هم ممکنه حمل بشه بر این که این حرامه که در مسلمانی اینها با هم جمع نمی شود. این روایت هم قابل مناقشه است. اولا از لحاظ سند که از جهات مختلفی ضعف داره و روایات متعددی از اینها عامی و غیر توثیق شدند و بعضشون هم شاید اصلا مجهول هم باشند، و از لحاظ دلالی هم اشکالاتی متوجه این استدلال هست. یکی این که داره لا تجتمعان فی مسلمه، این دوتا جمع نمیشوند در یک مسلمانی. این دو احتمال داره، یکی این که یعنی هر یک از اینها مستقلن در انسانی مسلمانی پیدا نمیشوند، و یا این که نه اجتماع پیدا نمیکنند. خب ظاهرش همین دومیست، جمع این دوتا با اسلام نمیشه، اما تک تک اینها با اسلام جمع نمیشه. این بیشتر ظهورش در اجتماع این دوتاست، با هم در مسلمان نمیشه و دیگه ناظر به تک تک اینها مثلا نباشه. این اولا. ثانیا، حالا اگر هم بگیم لا تجتمع آن فی مسلمین، یعنی لا تتحققان، لا تجتمع آن یعنی لا تتحققان، این دوتا در مسلمان تحقق پیدا نمی کنند و انحلالی میشه. اگر هم این احتمال رو کسی بده، این که این عبارت را مفید حرمت بدانیم بعیده، از این قبیل عبارات جای دیگه هم هست که مسلمان اینجوری نمیشه، که یعنی حرامه نه، ممکنه مکروهیت شدیده باشه. دلیل دیگر هم بله روایت ششمه که باز از خصال یک مرفوعه است که ان ابي ان علي ان ابي ان حماد ام من ذكر ان ابي عبد الله، که امیرالمومنین در وصیتی که به فرزندشون محمد ابن حنفیه دارن که اياك والعجب وسوء الخلق وقلة الصبر فانه لا يستقيم لك على هذا الخلاص خصال الثلاث صاحبون ولا یدال لک علیها من الناس مجانبون. این اشاره به همون آثار دنیوی کرده دیگه، من جدا بحث نمی کنم. روایت هفتم هم باز آثار دنیوی اون رو ذکر کرده، میگه لا راحت لحسود ولا سعدد لسیء الخلق، آدم بد اخلاق آقایی نمیتونه داشته باشه. این دو روایت هم ملحق به همون روایت دونو میشه و آثار اجتماعی و روحی و روانشناختیه شخص سیء الخلق رو بیان میکنه و دیگه نمیشه بهش استفاده کرد. روایت دهم هم روایت مرفوعی است، همون بحث توبه رو داره که اول لال صاحب الخلق سیء به توبه قیل و کیف داک قال لانه لا یخرج من ذن من حتی یقع فی ما هو اعظم من. اینم ملحق به اون ادله قبلی میشه، چیز جدیدی نیست. و روایت 11 اون قصه عرض شود که فوت سعد ابن معاذ را ذکر میکنه، که قصه مشهوری است و در اینجا هم نقل شده و اون قصه ای که حضرتشون رو دفن کرد و بعد از اونام خوشحالی کردن که کسی مثل سعد اینجور مورد عنایت حضرت نبود، در این که خود حضرت قبر رو حفر بکنند و بعد اون دقت‌ها رو به عمل بیارند و امثال ذلک، که آخرش حضرت فرمود ان سعدن اصابت و ذمتون یا ذمتون، یه فشار قبری بر او وارد شد. بعد گفتن چرا؟ جواب داد حضرت انه کان فی خلقه مع اهله سوء. این هم در علل و شرایع آمده، هم در اعمال شیخ توسی آمده و احتمالاً این در کتب عامه هم باشه. حالا سندها هر کدام شاید یک گیری داشته باشه، اما مجموعاً میشه تقریباً یه اطمینانی پیدا کرد که این قصه واقع شده، تعداد نقل و عامه و خاصه اونها که دارن. این روایت هم میشود دلیل دیگری شمرد برای حرمت. اون تا پاسخ این هم این است که برخلاف روایات متعددی که به آثار دنیوی سوء خلق اشاره کرده بود در بعد روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی، این روایت به یک اثر اخروی اشاره میکنه که عبارت از یک فشار قبری که به سیء الخلق وارد میشه در هنگام دفنه. در این خصوص قبلا صحبت کردیم که ذکر آثار دنیوی مفید حکم الزامی نیست، الا اینکه قرینه زائدی همراه با دلیل بشه. به عکس در آثار اخروی میگفتیم علل قاعده اگر به بیان عذاب در آخرت باشد میشود اعتماد کرد برای اینکه حرمت را استفاده کرد. مع ذلک یک تردیدی کردیم، گفتیم که در بعضی از آثار قبل از جهنم در هنگام دفن و عالم برزخ و حتی قیامت نمیشود مطمئن شد که حکم حرمت را افاده بکنه. چرا؟ برای اینکه ممکنه یک امری کراهت شدیده داشته باشه، یک فشار قبری ایجاد بکنه، حتی در قیامت مثلا یک خجالتی را به وجود بیاره، نمیدونم یک سختی را به وجود بیاره، اینا در این حدود نمیشه ازش استفاده حرمت کرد، اطمینان به این پیدا کرد. و چرا؟ بعضی چیزها در خود قیامت یا حتی در برزخ میشه ازش استفاده حرمت کرد. جهنم البته هرچی باشه طبعا ازش استفاده حرمت میشه کرد. و اینجا حالا یه فشار قبری که وارد شد ممکنه ناشی از یه کراهت شدیده باشه. این اولا. ثانیاً این که این روایت اطلاقی نداره، چو داره کان فی خلقهی مع اهلهی سوءٌ. الان سخن ما حرمت سوء خلق علل اطلاق، هر نوع سوء خلق در برابر هر کسی است، در حالی که این روایت سوء خلق با خانواده را میگه. ممکنه با پدر و مادر و خانواده کسی بگه سوء خلق حرامه، اگر افاده حرمت هم بکنه اطلاقی در این روایت نیست. روایت دوازدهم همون مضمون توبه رو داره که در چند روایت بود. خب بله، بله 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 از شاد که این که از این مسئله. حالا از یک منظر ما این روایاتی که به آثار سوء خلق اشاره کرده بخوایم بپردازیم و تقسیم بندی کنیم، به این شکله که آثار سوء خلق که در این روایات آمده بر دو قسمه، آثار دنیوی و آثار اخروی. آثار دنیوی هم بخشش اون مسائل روحی و روانی و شخصیت درونی است، دو بخشی هم آثار اجتماعی و ارتباطات اجتماعی است و جایگاه شخص در روابط اجتماعی، و سوم هم آثاری که روی زندگی به لحاظ معیشت و اقتصاد و امثال اینها بر جای میگذارد. این حداقل سه نوع اثر کلان سوء خلق در دنیا. یک نوع اثر دیگر هم غیر از اینها در دنیا داره ولی ناظر به آخرته، و اون اینه که مانع از توبه میشه و قبولی توبه میشه. این تو دنیاست ولی خب بعد اخروی داره. این سه چهار نوع آثار اخروی است که اینجا مترتب میشه، آثار دنیوی است، و نوع دیگر هم در اون تقسیم کلی آثار اخروی است که اون چه که مشخصا اینجا ذکر شده همون قصه فشار قبر، البته این در سوء خلق مع اهل، حالا مطلق هم اینجور باشه یا نباشه یک تردیدی وجود داره، چون ممکنه کسی بگوید که این به عنوان مصداق حضرت فرمود که تو خونه اینجور چی داشت، و الا اگر بیرونم بود شاید ذکر میکرد، منطقه اطمینان به این اطلاقش مشکله. خب این روایاتی بود که اینجا ملاحظه کردید، همش جدا جدا قابل یک تردید و اشکالی بود. در اینجا من یک نکته هم راجع به این روایت سوم همین باب 135 بهار عرض بکنم. در این روایت سوم که از امالی مرحوم صدوق هست، قصه ای رو نقل میکنه امام رضا عن آبائهی که پیامبر خدا فرمود که جبرائیل بر من نازل شد و به من خطاب کرد که علیکه به حسن الخلق، اینجا حسن خلق داره، فانهو ذهب به خیر دنیا و الاخره. در بعضی روایات داره که در سوء خلق داره که یذهب به خیر دنیا و الاخره. در بعضی روایات داره میگه سوء خلق یذهب به خیر دنیا و الاخره. این تعبیر ذهب به خیر دنیا و الاخره در حسن خلق هم آمده. اینجا میگه که حسن خلق ذهب به خیر دنیا و الاخره. این هیچ اشکالی نداره، برای اینکه ذهب بهی هم به معنای ازالهو میاد، این در سوء خلقه که ذهب بهی یعنی زائل میکنه خیر دنیا و آخرت را. در حسن خلق که این تعبیر به کار رفته، اونجا ذهب بهی به معنای استصحبهو و استجلبهو، یعنی خیر دنیا و آخرت را میاره. ذهب بهی در دو معنای متضاد به کار میره، ولذا هم در سوء خلق آمده هم در حسن خلق آمده. حالا اون روایاتی که میگه یذهب به خیر دنیا و الاخره در باب سوء خلق، اونم اشاره به یک فلسفه عمومی حسن سوء خلق داره که میگه خیرات دنیا و آخرت رو از شخص میگیره. اینم حالا در این نکته در این جهت حالا دوست دقیقی سر کنیم بعد.